ساعت 19 به وقت ایران. پنجشنبه 29 دسامبر 2011 میلادی، 8 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون از شما آقای طاهری. سلام شنوندگان گرامی و شب خوش. 20 نماینده جناح اقلیت در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، گزارش کمیسیون اصل 90 را درباره رویدادهای پس از انتخابات سال 88، تحلیل محفلی و فاقد هر گونه اعتبار حقوقی خواندند. در گزارشی که حسین فدایی نماینده اصولگرا و عضو سابق سپاه پاسداران روز چهارشنبه در صحن علنی قرائت کرد، گفته شده که میر حسین موسوی بیشترین نقش را در اجرای به گفته این گزارش فتنه داشته و مهدی کروبی از جمله بازیگران اصلی آن بوده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس، 42 نفر از نمایندگان منتقد محمود احمدی نژاد به انتصاب مهدی خورشیدی داماد او به ریاست مؤسسه استاندارد ایران اعتراض کردند. بر پایه این گزارش، آنها در اعتراض کتبی خود گفتند که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله تخصصی ترین سازمانهای دولتی است و ریاست آن نباید به جوان بی تجربه‌ای که پزشک عمومی است و تجربه مدیریتی ندارد سپرده شود. مهدی خورشیدی 30 سال است و همکنون رئیس شورای مشاوران ریاست جمهوری است. مارک تونر از مسئولان وزارت خارجه آمریکا گفته است که روز چهارشنبه از طریق سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست برای سومین بار درخواست دسترسی کنسولی به امیر میرزایی حکمتی کردند، اما ایران پاسخ منفی داده است. وزارت اطلاعات ایران آقای حکمتی شهروند آمریکا را تحلیلگر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا معرفی کرده است که از افغانستان با هدف جاسوسی وارد ایران شده بود. تلویزیون ایران نیز آنچه را که اعترافات او توصیف شده پخش کرده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید تا صبح امروز پنجشنبه 3004 نفر نامزد نمایندگی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند. به گفته او از این تعداد 205 نفر زن هستند. مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس فردا جمعه به پایان میرسد. سازمان مجاهدین خلق، گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران، میگوید 400 نفر از اعضای آن در اردوگاه اشرف ساکن هستند و آمادن به مکانی که دولت عراق برای آنها در نظر گرفته منتقل شوند. مریم رجوی رهبر این سازمان گفته است که این تصمیم برای نشان دادن حسن نیت این گروه گرفته شده است. مکان جدید پایگاه سابق نیروهای آمریکایی در بغداد است. دولت عراق پیشتر تا آخر ماه دسامبر، دو روز دیگر، به سازمان مجاهدین خلق مهلت داده بود که این کشور را ترک کنند، اما در پی مذاکرات سازمان ملل و دولت عراق این مهلت برای 6 ماه تمدید شد. ناظران اتحادیه عرب امروز پنجشنبه به استانهای ادلیب، حما و درعا که شاهد تظاهرات مخالفان بشار اسد بوده میروند و این ناظران روز دوشنبه وارد سوریه شدند. در همین حال گروه‌های حقوق بشری سوریه میگویند به رغم حضور ناظران اتحادیه عرب، دست کم 68 تن از معترضان در چند روز اخیر کشته شدند. مخالفان بشار اسد از معترضان خواستند روز جمعه در تظاهرات سراسری علیه دولت شرکت کنند. ارتش ترکیه میگوید چهارشنبه شب پایگاه شورشیان کرد در شمال عراق در نزدیکی مرز ترکیه را هدف قرار داده بود و در حال تحقیقات درباره گزارش‌های مربوط به کشته شدن عده‌ای غیر نظامی در این منطقه است. مقام‌های استان شیرناق در جنوب شرق ترکیه می‌گویند دست کم 30 نفر در حمله هوایی ارتش این کشور به روستای کردنشین اورتوسو کشته شدند. این روستا در نزدیکی مرز عراق واقع شده است. و خبر آخر این که کیم جونگ اون، فرزند رهبر پیشین کره شمالی، امروز پنجشنبه در مراسم یادبود پدرش به عنوان رهبر تازه حاکم، ارتش و مردم معرفی شد. مقام‌های ارشد دولتی و نظامی به همراه حدود 100 هزار تن از غیر نظامیان در میدان مرکزی پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، در این مراسم حاضر بودند.
رضا جمالی، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. چینی ها در بازار ایران چهار اسبه پیش تازند. سبکبار از تحریم جمهوری اسلامی. از صادرات و واردات ایران میگوییم. این گزارش کمیسیون اصل 90 نیست آقا، این یک تحلیل محفلی است آقا. نمایندگان اقلیت در مجلس شورای اسلامی زبان به شکایت گشودند. جمهوری اسلامی اگر تنگه هرمز را ببندد، دنیا را بر ضد خود میشوراند. یک کارشناس بین المللی به ما میگوید فامیل بازی بس. فامیل بازی بس است آقای رئیس جمهوری. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری اسلامی نوشتند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با داغ‌تر شدن تقریبا روز به روز تحریم و مجازات جمهوری اسلامی، چینی ها سبکبار و غبراق در بازارهای ایران چهار اسبه پیش می تازند. امارات متحده عربی همچنان مهمترین سکوی واردات و صادرات به ایران به شمار می رود، اما همزمان همین واردات و صادرات پی در پی گره های تازه‌ای می خورد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می دهد.
صادرات و واردات ایران بیش از همه به امارات متحده عربی و چین وابسته است. این را آمار و ارقامی نشان می‌دهد که رئیس کل گمرک ایران روز چهارشنبه اعلام کرد. در زمینه صادرات غیر نفتی ایران، چین در جایگاه اول است و امارات دوم. اما در زمینه واردات ایران، امارات متحده عربی با صادراتی نزدیک به 3 برابر صادرات چین به ایران در پله اول ایستاده. دیگر شریکان صادرات و واردات ایران کره جنوبی، عراق، هند و افغانستان هستند. شاید یک اقتصاددان بتواند با نگاهی به آمار و ارقام چیزهای بیشتری به ما بگوید. بشنویم از مهرداد عمادی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد.
اون چیزی که از بررسی این آمار برمیاد اینه که ما شاهد یه دگرگونی هستیم در تجارت خارجی ایران از تجارت با جهان پیشرفته و انتقال اون به واسطه ها مثل امارات یا چین یا کشورهای شبیه اون.
از حدود 1 ماه پیش که آمریکا از همپیمانان خود خواست بر شدت فشارها علیه ایران بیفزایند، برخی روابط اقتصادی ایران تا اندازه‌ای دگرگون شده. چند روزی بیشتر نمی‌گذرد که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد دولت ایران برای هشدار به امارات گشایش اعتبار اسنادی برای واردات از این کشور را ممنوع کرده. مهرداد عمادی می‌گوید ایران برای فرار از تحریم‌ها نخست به امارات وابسته شد و حال باید به سمت عراق، ترکیه و افغانستان چرخش کند.
گمان میره که مسئولین تجارت خارجی در برابر این فشارهایی که اعمال میشه دنبال گزینه‌های دیگری باشن از قبیل افغانستان، ترکیه یا حتی عراق. و چون این چیزی را میشه از این اعداد خواند، وقتی ترکیه و افغانستان و عراق به شریکای اصلی تجارت ایران بدل بشن، این بیان اینه که حکومت ایران گزینه‌هایی رو برای دور زدن تحریم‌ها در نظر میگیره که ممکنه مطلوبیت اونها به اندازه امارات یا چین نباشه، ولی کن به هر حال در شرایط دشوار کمک بکنه به حکومت برای اینکه اقتصاد ایران رو در حال چرخش نگه داره.
کره جنوبی هم که 3 شریک تجاری ایران در زمینه واردات بود، اندکی پس از درخواست آمریکا اعلام کرد بر تحریم‌های قبلی خود افزوده و علاوه بر 101 شرکت ایرانی و همچنین بانک ملت، 99 گروه صنعتی دیگر ایرانی را هم تحریم می کند. به نظر مهرداد عمادی، اقتصاددان، کره جنوبی برای خرید نفت هم شریک های دیگری پیدا کرده.
ما می‌دونیم که کره جنوبی یکی از بزرگترین وارد کنندگان نفت ایران بوده و الان تلاش میکنه که نفت خودش رو از کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات یا حتی کشورهای دیگه تامین بکنه. خب این باعث میشه که تجارتش با ایران محدود بشه و ایران که تا الان وارداتش از کره جنوبی متکی بود به صادرات نفت، به هر حال این وضعیت دگرگون بشه.
اواسط آذر ماه، رابرت آینهورن، مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا در حوزه منع گسترش سلاح‌های اتمی و کنترل تسلیحات که به کره جنوبی رفته بود، در سئول، پایتخت آن کشور، گفت برداشتن گام‌های محکم برای مقابله با سرکشی ایران در برنامه هسته‌ای‌اش ضروری است. آماری که رئیس کل گمرک ایران روز چهارشنبه اعلام کرد گویای نکته دیگر هم هست، اینکه واردات ایران نسبت به مدت مشابه سال پیش هم از نظر وزن و هم از نظر ارزش دلاری کاهش را نشان می‌دهد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
این گزارش اعتباری ندارد. این گزارش محفلی است. تحلیل محفلی است، نه گزارشی که در شأن کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی باشد. نمایندگان اقلیت در مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش کمیسیون 90، کمیسیون رسیدگی به شکایات آن مجلس درباره رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران به علی لاریجانی رئیس آن مجلس شکوه کردند. وحید پور استاد از رادیو فردا اطلاعات بیشتری درباره همین نامه دارد.
محمد خاتمی، میرحسین موسوی، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله افراد و گروه‌ها و سازمان‌هایی هستند که بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس ایران بیشترین نقش را در حوادث پس از انتخابات سال 88 و یا به تعبیر این گزارش فتنه داشتند.
مسافرت‌های خارجی افرادی چون محمد خاتمی که اغلب به تلاش برای متقاعد کردن طرف خارجی به این که میر حسین موسوی مردی مناسب برای پیش بردن پروژه تغییرات ساختاری در ایران است اختصاص داشته است. دو، مسافرت مجموعه‌ای از عوامل اطلاعاتی خارجی در پوشش‌های مختلف به داخل ایران. سه، شناخت تاریخی از شخصیت میر حسین موسوی به دلیل حضور عوامل وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی در کنار وی مانند اردشیر امیر ارجمند. 4، پیشبرد پروژه شبکه سازی با همراهی گروه‌هایی چون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین.
اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس در پاسخ به اتهامات گزارش اصل 90 که توسط حسین فدائی نماینده اصولگرا قرائت شد میگوید
در محتوا گزارشی سراسر کذب و دروغ است. مجلس شورای اسلامی متاسفانه تبدیل به نهادی شده که دروغ و امور غیر اخلاقی رو نهادی نمیکنه. اگر که منظور فتنه توجه به آرای مردم هست، بله، آقای مهندس موسوی بیشتر آرای در انتخابات ریاست جمهوری کسب کردند و شاید آقایون توجه به مردم، توجه به خاص مردم رو فتنه تلقی بکنن، زیرا مخالف با منافع اونها، مخالف با یک سیستم دیکتاتوری هست.
البته آقای امیر ارجمند این گزارش را یک کیفرخواست یک طرفانه می داند و در این حال ابراز تأسف می کند که در این گزارش بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی وابسته به کشورهای خارجی خوانده شدند.
چه شکلی باید قبول بکنیم آقایانی مثل آقای فدائی و غیره که روزگاری در متن و سنا همین آقایی که الان متهمشون میکنن الان فرسایی میکردند، امروز میآیند و میگویند همه اینها وابسته بوده، اینهایی که هیچ رقمی نبودن، نیروهای دست دهم هم حساب نمیشدن، امروز آمدن و معتقدن که اینها جمهوری اسلامی هستن و اونهایی که جمهوری اسلامی در سختترین شرایط مدیریت کردن، در زمان جنگ نخست وزیر بودن، رئیس مجلس بودن، اونهایی که از بنیادهای جمهوری اسلامی بودن مثل آقای رفسنجانی، همه اینها خائن بودن.
کمیسیون اصل 90 در بخش دیگری از این گزارش مهدی کروبی را از بازیگران اصلی به تعبیر آنان فتنه 88 می داند، اما بر این نکته تاکید می کند که نمی توان او را از طراحان اصلی فتنه نام برد. این گزارش مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی را نیز متهم به این می کند که نقش عمده‌ای را در ارسال پیام به غربی ها داشته است و جلسات دفتر محمد خاتمی و گروه مشاوران میرحسین موسوی را متهم به هماهنگی برای ضربه زدن به رهبری نظام می کند.
مهدی هاشمی نقشی عمده در ارسال این پیام‌ها به بیرون داشته و از جمله پیام‌های مستقیم وی برای آمریکا در اواخر سال 87 موجب شد آمریکا پروژه مذاکرات هسته‌ای با ایران را که اهمیت حیاتی برای آنها داشت تعطیل کرده و انرژی خود را بر پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات 88 متمرکز نماید.
در مقابل اردشیر امیر ارجمند از مسئولین جمهوری اسلامی می‌خواهد در مقابل این اتهامات برای رهبران معترضین به نتایج انتخابات محاکمه علنی بگذارند.
با تمام تبلیغاتی که صدا و سیما و الان مجلس و غیره ظالمانه انجام دادن، باز هم مردم بیشترین اعتماد به آقای موسوی دارن. اگر که اینها معتقدن که غیر از این است، بیان آقای مهندس موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی یا هر کسی دیگر رو در یک دادگاه علنی و قانونی محاکمه بکنن و اجازه بدن که پاسخ به اتهامات رو بدن.
در بخش دیگری از گزارش عصر 90، شورای هماهنگی سبز امید متهم به این شده است که با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در ارتباط هستند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، نه تنها این اتهام را رد می کند، بلکه معتقد است هیچ سند و مدرکی تا کنون برای این ادعا ارائه نشده است.
ارتباط اونم با سرویس های خارج از کشور دروغ محض است. مثل هر کسی در هر باری که هر جریانی بخواهد بر علیه دیکتاتوری عملی انجام بده، اقدامی انجام بده، آیون این گونه اتهامات زدن، یا اتهامات اخلاقی هست، یا ناموسی هست، یا فرد دچار اعتیاد و مواد مخدر هست، یا اینکه دارای مسائل مالی هست، یا اینی که با سرویس های اطلاعاتی خارجی در ارتباطه، تا الان برای شک سند و مدرک ارائه نشده چه کسی با کدام سرویس اطلاعاتی در ارتباط هست و چگونه.
البته آقای امیر ارجمند درباره شورای هماهنگی راه سبز امید هم میگوید
کل موازی که شورا تا حالا اتخاذ کرده نشون داده که خواستار یک مبارزه مسالمت‌آمیز بر اساس منشوری که تدوین کرد و یکی از ابعاد اون حفظ استقلال تمامیت ارضی ایران و شفافیت در روابط است. ما به هیچ وجه منافع ملی رو فدای منافع گروهی، جریانی و جنبشی نمی‌کنیم. منافع جنبش منافع ملی هست. یعنی وقتی ما میتونیم منافع جنبش رو حفظ بکنیم که منافع ملی رو تامین کرده باشه و اون از راستای فروش منافع ملی یا معامله منافع ملی با بیگانگان نخواهد بود.
20 نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس گزارش کمیسیون عصر 90 را یک تحلیل محفلی دانستند که فاقد هر گونه اعتبار حقوقی و مبانی استدلالی است. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس هم این گزارش را یک طرفه و متعصبانه خوانده و گفته این گزارش بیش از آنکه کمیسیون عصر 90 باشد گزارش شخص آقای فدایی بود و من با این طور کارها مخالفم.
وحید پوراستاد گزارش میداد. بستن تنگه هرمز برای ما از آب خوردن هم آسان تر است. اگر اراده کنیم اجازه نخواهیم داد حتی یک چک نفت از تنگه هرمز بگذرد. شماری از بلندپایگان جمهوری اسلامی تهدید کردند. در مقابل آمریکا میگوید تنگه هرمز آبراهی است بین المللی، هیچ کس حق ندارد آن را ببندد. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در سلطان نشین بحرین، یک پرتاب سنگ دورتر از همین تنگه با صراحت بیشتر هشدار داده است که بستن تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. آنچنان که الهی روانشاد از رادیو فردا از قول کارشناسان بین المللی میگوید اگر جمهوری اسلامی بتواند تنگه هرمز را ببندد، جهان و جهانیان را به مقابله با خود برخواهد انگیخت.
آیا ایران توان نظامی لازم برای بستن تنگه هرمز را دارد؟ و نه تنها بستن آن، که آیا توان نظامی برای بسته نگه داشتن این تنگه را نیز دارد؟ و بستن تنگه هرمز چگونه تأثیری بر بازار نفت جهان خواهد داشت؟ جولیان لیندلی فرنچ، استاد آکادمی نظامی سلطنتی هلند میگوید هدف ایران مشخص است.
If this threat was carried out, in a sense denial of access through the Straits of Hormuz, then it would be on a direct route to confrontation with.
اگر این تهدید عملی شود و عبور از تنگه هرمز با مانع روبرو شود، آن وقت است که شاهد رویارویی مستقیم ایران با غرب و مسلماً با بسیاری از قدرت‌های منطقه خواهیم بود.
دلیل این است که این تنگه تنها راه ارتباط خلیج فارس با آب‌های آزاد است. چیزی حدود 15.5 میلیون بشک نفت هر روزه از این تنگه می‌گذرد. 30% از محموله دریایی و 17% از نفت سراسر جهان. هر گونه تنشی در این روند اقتصاد متزلزل جهان را از این هم متزلزل‌تر می‌کند. هرچند که همین تهدید ایران نیز قیمت نفت را تا 3 دلار در هر بشک افزایش داد و به بیش از 100 دلار رساند. تئودور کاراسیک از مؤسسه تحلیل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس میگوید اینها در مقابل آنچه که در صورت محقق شدن تهدید ایران اتفاق خواهد افتاد هیچ است.
The consequences are that international shipping, particularly in terms of energy, would grind to a halt, and this would put immense pressure on.
عواقب این خواهد بود که کشتیرانی بین‌المللی به ویژه در بخش تأمین انرژی به مرز توقف می‌رسد و این فشاری عظیم بر اقتصاد جهان وارد خواهد کرد و خواهیم دید که قیمت نفت سر به فلک خواهد زد، شاید حتی به 250 دلار در هر بشکه برسد.
ایران میگوید بستن تنگه هرمز عملی بجا و حق مسلم این کشور است، چرا که دولت‌هایی مثل آمریکا و بریتانیا تحریم‌های اقتصادی را بر این کشور اعمال کردند و معتقدند ایران در پشت برنامه هسته‌ایش در حال ساخت سلاح هسته‌ای است. ایران هم میگوید که برنامه هسته‌ایش جنبه نظامی ندارد.
در دنباله مجله شامگاهی از مسن‌ترین زندانی جنبش سبز در ایران یاد می‌کنیم. آقای رئیس جمهوری، شاد آماد و رها کن. شماری از زمندگان مجلس دلگیر و خشمگینند از انتصاب داماد 30 ساله محمود احمدی نژاد به ریاست یکی از نهادهای مهم دولتی ایران. از دیدگاه های شما در همین زمینه آگاه می شویم در همین مجله.
پشت سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
یک زندانی سیاسی که از او به عنوان مسن‌ترین زندانی جنبش سبز یاد می شود قرار بود ماه گذشته آزاد شود، اما اینک یک حکم دیگر حبس برای او سبز شده است. ابوالفضل قدریانی که 66 سال دارد پس از یک سال حبس اکنون به دور دیگری از زندان محکوم شده است. بکتاش خمسه‌پور.
اتهام ابوالفضل قدریانی این بار توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است، اتهامی که وی به خاطر آن باید 3 سال دیگر را در زندان سپری کند. وی نزدیک به 1 سال پیش در جریان مرخصی خود از زندان در گفتگو با شبکه تلویزیونی رسانه سبز ایران رسا از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود دست از استبداد بردارد.
اگر انتخابات آزاد به معنی واقعی کلمه گذاشته بشه این دولت باید بره کنار. آقای خامنه‌ای دست از استبداد باید برداره.
ابوالفضل قدیانی میبایست 4 آذر ماه بیش از 1 ماه پیش از زندان آزاد میگشت. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به اتهام توهین به رئیس جمهوری اسلامی همینک بالغ بر 1 سال در حبس بوده، اخیراً به دنبال عمل جراحی قلب به زندان منتقل شده بود. ابوالفضل قدیانی اولین بار 2 سال پیش و در گرماگرم اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود. وی که در دوران پیش از انقلاب 4 سال در زندان به سر برده بود، 2 ماه پیش در دادگاه انقلاب شرکت نکرد و آن را غیرقانونی خواند. پیش از آن نیز ابوالفضل قدیانی در گفتگو با رسانه سبز ایران حکم خود را غیرقانونی خوانده بود.
من گفتم که من تقاضای تجدید نظر نمی‌کنم. من که تقاضای دادگاه بعدی نکرده بودم که حالا تقاضای تجدید نظر بکنم. گفتم این پیامو از طرف من به اینا بده. یا حکم غیر قانونیه که قطعاً از نظر من غیر قانونیه، بیاد حکمشو پس بگیره بگه غیر قانونیه، که میدونم قطعاً این کارو نمیکنه. راه دیگه اش اینه که بفرسته دایره اجرای احکام، منم برام زندان. به هر حال اینا تاب تحمل شنیدن سخن حقو ندارن، ولذا هر گونه نقدی، هر گونه انتقادی، هر سخن حقی اینا رو براشفته میکنه.
ابوالفضل قدیانی در همین مصاحبه با رسانه سبز ایران رسا جنبش سبز را زنده و پویا و بسانه آتشی زیر خاکستر خوانده بود.
این جنبش تموم شدنی نیست، یعنی سرکوب شدنی نیست به اون معنایی که از بین بره. اینا هر سرکوبی که تونستن اعمال کردن، هر سرکوبی که ازشون برمی اومده کردن، ولی جنبش سبز به نظر من گسترده تر و عمیق‌تر شده و جنبش سبز آتشی زیر خاکستر به هر حال سر برخواهد آورد.
ابوالفضل قدیانی در دفاعیه خود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را دروغگو، ریاکار، مستبد، قانون گریز و قانون ستیز خوانده بود و گفته بود دادگاه سیاسی عقیدتی باید علنی و با هیئت منصفه باشد و محاکمه خود را غیر قانونی و مجری آن را مجرم خوانده بود.
جنبش سبز میماند. ابوالفضل قدیانی از این جنبش که در زندان میماند گفته است. آنچه فامیل بازی خوانده می شود فریاد شمار دیگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بلند کرده است. این نمایندگان به محمود احمدی نژاد رسما تذکر دادند در اعتراض به مقام دولتی جدیدی که محمود احمدی نژاد به داماد 30 سالش سپرده است. وحید پور استاد،
جوانی که تنها تجربهش داماد رئیس جمهور است. این بخشی از نامه نمایندگان مجلس است که نسبت به انتصاب مهدی خورشیدی، داماد محمود احمدی نژاد، به ریاست سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی اعتراض کردند. 42 نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد تذکر کتبی دادند و از او خواستند که چون داماد او هیچ تجربه مدیریتی ندارد، حکم انتصابش را بر سازمان ملی استاندارد لغو کند. 42 نماینده مجلس در نامه خود نوشتند مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله تخصصی ترین سازمان‌های دولتی است که برای فرایند تولید، تجارت، توزیع و مصرف طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات مقررات می‌گذارد و خود مسئول نظارت بر اجرای آن مقررات است. این نمایندگان در ادامه نامه خود تأکید کردند هیچ کس نمیپذیرد که مؤسسه‌ای با بیان پیچیدگی فنی و علمی به جوان بی تجربه‌ای که پزشک عمومی سپرده شود، جوانی که تنها تجربهش این است که داماد رئیس جمهور است. مهدی خورشیدی داماد محمود احمدی نژاد 30 ساله است و علاوه بر این پست جدید ریاست شورای مشاوران رئیس جمهوری ایران را هم بر عهده دارد. نمایندگان مجلس در تذکر کتبی خود خطاب به محمود احمدی نژاد همچنین نوشتند این کار شما اولین مورد از این دست نیست، ولی تعارض این مورد با شعارها و وعده‌های جنابعالی از همیشه آشکارتر و تعصب‌بارتر است. این نمایندگان در ادامه تأکید کردند لغو این حکم از نظر آنان به عنوان نمایندگان ملت ضروری است که باید بدون فوت وقت صورت گیرد. احمد توکلی، مرتضی آقا تهرانی، محمد دهقان، حمید رسایی، غلامرضا مصباحی مقدم، حمید کاتوزیان، الیاس نادران، حسین فدایی، کاظم جلالی و قدرت الله علی خانی از امضا کنندگان این تذکرنامه معرفی شدند. وبسایت الف از سایت‌های نزدیک به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای گذشته درباره انتصاب داماد محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان ملی استاندارد نوشت دولت آقای احمدی نژاد باید بابت این انتصاب از رهبر ایران احساس شرم کند که از آبرویش برای دولت مایه گذاشته است.
شما درباره این انتصاب چه نظری دارید؟ به نظر شما مهدی خورشیدی تنها به این دلیل که داماد احمدی نژاد است به این سمت مهم دست پیدا کرده است یا به دلیل شایستگی؟ شما هم با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتان را بگویید. صدای شما از رادیو فردا پخش خواهد شد.
این آقای احمدی نژاد پارتی بازی کرده. این مادر خودم هر دفعه کل فامیلا رو جمع کرده ببینیم رای بدیم. الانم خواهم رادیو فردا فهمیده پارتی بازیه. این پیرزن 80 سالشه فهمیده پارتی بازیه.
بابا چرا اگه خلاص دل میشه سین نظام اسلام، سین نظام ایران؟ آقای احمدی نژاد خیلی هم آدم خوبی، خیلی هم درستیه. چرا یه محصول دل میشه؟
داماد احمدی نژاد که نباید مثل سایه زیر پاها باشه، مثل چتر خورشید باید روی برج میلاد باشه، چون که داماد احمدی نژاده.
در مورد ریاست جدید داماد آقای رئیس جمهورمون میخواستم اظهار نظر کنم که بابا زیر میزی از اون پشت مشتا هر چقدر میخوای بهش پول و قدرت بده، چرا از آبروی خودت مایه میذاری؟ مگه آقا مشتبا که همه کاره هست، آقای خامنه‌ای بهشون میرسه از پشت مشتا دیگه سر و صدایی به پا نمیشه، چه اشکالی داری؟
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
و در روزی که پزشکی قانونی جمهوری اسلامی اعلام کرد که تا پزشکی قانونی امارات متحده عربی سند و مدرکی درباره خودکشی احمد رضایی پسر محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در اختیار آن سازمان نگذارد، نمیتوانیم تایید کنیم که او واقعا خود را کشته است یا نه. مجله شامگاهی رادیو فردا به بخش دوم آن نزدیک می‌شود.